اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. وزارت صحت طالبان روز جمعه 9 سوریه گفت که در اثر انفجار در داخل یک مسجد در شهر کابل دست کم 5 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا وقوع این رویداد را تایید کرد و گفت که این انفجار عصر روز جمعه در داخل مسجد و خانقاه موسوم به خلیفه واقع در سرایی علاءالدین در مربوطات حوزه ششم امنیتی صورت گرفته است. رویترز از قول محمد صابر، یک مردی که در جریان انفجار در داخل مسجد حضور داشت و دست و پایش در اثر این انفجار دچار سوختگی شده است، نوشته است که این انفجار در هنگام ادای نماز رخ داد. همزمان با نگرانی ها از بسته ماندن مکاتب در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 20,000 مکتب دختران و پسران در سراسر افغانستان برای دانش آموزان باز است. از زحمت رایان سخنگوی وزارت معارف روز جمعه 9 سوریه با فرستادن پیام نورالله منیر سرپرست این وزارت به مناسبت 8 سوریه سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان به خبرنگاران گفته است که هماکنون 10 میلیون طفل و جوان به مکتب می رود که از این میانه آن 2.7 میلیون آن دخترانند. بانک 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر هنوز هم بسته است. افغانستان 2 استیشن رادیویی محلی دیگر را در ماه اپریل از دست داد، زیرا مشکلات اقتصادی جامعه رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. رادیوهای پکتیا غک در ولایت پکتیا و صدای میمنه در ولایت فاریاب در اعلام تعطیلی خود به محدودیت های مالی اشاره کردند. اما طالبان به طور معمول نداشتن جواز را دلیل مسدودی این استیشن های رادیویی می خواند. بیش از 40% از رسانه های افغانستان در فاصله زمانی تسلط طالبان در ماه آگست تا پایان سال گذشته بسته شدند. شما اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. در حمله بم دستی در یک حوزه پلیس در منطقه 400 در خیبر پختونخوا یک پلیس کشته و یکی دیگر به شدت مجروح شد. منابع پلیس در منطقه به صدای امریکا گفتند که حمله روز جمعه توسط مهاجمان ناشناس در 400 انجام شد که در آن یک پلیس به نام رئیم باچا کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در این موارد دولت اسلامی عراق و شام، داعش و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یک سلسله حملات اخیر با پلیس را در مناطق مختلف خیبر پختونخوا بر عهده گرفته است. از سوی هم اردوی آزادی بخش بلوچ، گروه جدایی طلب پاکستانی، روز پنجشنبه 8 سوریه هشدار داد که این گروه حملات مرگبار بیشتری را بر اهداف چینی انجام خواهد داد. این گروه مسئولیت حمله انتحاری دو روز پیش در نزدیکی پانتون کراچی را به دوش گرفت که در آن 5 نفر به شمول 3 تبع چین کشته شد. میراگی ریچ، خبرنگار رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد، در تازه ترین حمله روسیه به کیف و بر اثر ریزش ساختمان محل سکونتش کشته شد. سرویس اوکراینی رادیوی آزادی اعلام کرد جسد گیریچ اوایل صبح روز جمعه 29 اپریل در میان خرابه ساختمان پیدا شد که شب گذشته مورد اصابت میزایل قرار گرفته بود. جیمی فلای، رئیس رادیوی آزادی، در بیانیه از مرگ ویرا گیریچ، کارمند سرویس اوکراینی این رسانه، عمیقا ابراز تأسف کرد و گفت ما از ماهیت بی‌منطق مرگ او در کشور و شهری که دوستش داشت تکان خورده و خشمگین شدیم. تهاجم روسیه به اوکراین وارد 65مین روز شده است. در تازه ترین تحول، روسیه از یک زیردریایی دیزلی در بحیره سیاه برای حمله به اهداف نظامی اوکراین با میزایل های کروز استفاده کرد. وزارت دفاع روسیه ویدیویی را منتشر کرده است که بر اساس اعلام این وزارتخانه نشان می دهد میزایل های کروز اهداف نظامی اوکراینی را هدف قرار می دهد. خبرگزاری انترفاکس روز جمعه گزارش داد که این اولین بار است که اردوی روسیه از حملات زیردریایی علیه اهداف اوکراینی خبر می‌دهد. یک تبع آمریکایی و افسر سابق قوت‌های بحری ایالات متحده که در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگید کشته شده است. بیلی جوزف کنسل 22 ساله زمانی که روز دوشنبه کشته شد با یک شرکت قراردادی نظامی خصوصی کار میکرد. او اولین تبع آمریکایی شناخته شده است که هنگام جنگ در اوکراین جان داد. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. آمادگی ها برای نخستین عید فطر زیر سایه حکومت طالبان چگونه است؟ هرچند اقتصاد ورشکستی افغانستان قدرت خرید را از بیشتر شهروندان کشور گرفته است، با آن هم تعدادی از شهروندان کابل سرگرم گرفتن آمادگی عید هستند. احمد فرشاد صالح حال و هوای این روزهای شهر کابل را در این گزارش به سمعتان می‌رساند.
آمادگی ها برای عید فطر اندک جنب و جوش را به بازارهای شهر کابل آورده است. فقط چند روز به عید فطر بیشتر باقی نمانده، اما در مقایسه با سال گذشته مردم توانایی خرید را از دست دادند و فقر هم به بلندترین حد خود در طی دو دهه گذشته رسیده است.
اهمیت کشور گرفته شوه، یک دولت فراگیر جور شوه که مردم دل کنه، سرمایه گذاری کنه و ایجا جوانای ما پس بیارده.
خریداران و فروشندگان میوه خشک میگویند با توجه به بالا رفتن قیمت ها و نبود کار ممکن است بیشترین سفره های روزهای عید خالی باشد. شهر نو که در روزهای نزدیک عید همیشه مزدحم بود، اکنون به یک جاده عادی و متروکه مبدل شده است و در آن از خریداران خبری نیست.
فروشات امسال نظر به پارسال بسیار تغییر کرده. بازارها امسال نیست، فروشات نیست، جنس قیمت است و مدت یک سال میشه که کاروبارم در افغانستان بدبختانه که مقدر خوب نیست.
خرید لباس نیز مانند سال گذشته رونقی ندارد. کمتر کسی به این فروشگاه ها سر می زنند. یگانه علت هانم بیکاری و اقتصاد ضعیف مردم است.
جیبای کل مردم خالی است. انشاءالله با جیب خالی عید خوب و خوش داشته باشند.
شکر ده کارون خوال ده سیزن که خوال و بعد دیم الله مهربانه ده کارون بخشی خود یه تحول سر لگ کارو که فرق آغله ده و ام ده سیده اگه پا جوړو په قیمت کې فرق راغلی ده.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، میلیون ها تن کشورشان را ترک گفتند و کمک های جامعه جهانی به پایین ترین حد آن رسید. جامعه جهانی طی 8 ماه گذشته 500 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان فرستاد، اما هنوز هم بانک های کشور با بحران نقدینگی روبرو اند. احمد فرشاد صالح، آشنا صدای آمریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد. تا به گفته وی مشکلات در افغانستان در چهارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. همکارم داوود صدیقی در مورد این پیام ایدی رهبر طالبان با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سوئیس مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
در پیام ایدی منصوب به ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، هیچ اشاره به ناامنی های اخیر به ویژه حملات مرگبار بر مساجد و نمازگزاران به ویژه به هزاره های افغانستان نشده. به نظر شما چرا رهبر طالبان از این حملات چشم پوشی کرده و حتی تسلیت به قربانیان این حملات نگفته است؟
سلام و احترام به شما میرسانم، به بینندگان عزیز و تسلیت و کسانی که داغدار شدند در این ماه گذشته و امشب. فکر میکنم که پیام امکان داره که در اول رمضان توسط کسی دیگه برش نوشته شده باشه و آل به آخر رمضان پیش از این پیام رسانه‌ای شد، اما شاید که روزهای قبل نوشته شده باشه و هیچ به این ناامنی ها اشاره نشده. و یک چیز دیگه که بسیار مردم افغانستان خصوصا دخترها و زنها و پدران انتظار داشتن که یک تاریخ مشخص برای باز شدن دوباره مکاتب دوشیزگان از صنف 6 و بالا در روز هیچ اشاره نشده که چی وقت باز میشه. و در حقیقت رهبر طالبان که درخواست میکنه که جهان افغانستان یا او را به رسمیت بشناسه و باید اول روی مبارک خود نشان بده. عرف خواهمیست که اگر کسی به کسی را به رسمیت بشناسه باید از که ببینه که کی را به رسمیت بشناسه. طالبان با یک گروه فرو رفته به خود تبدیل شده و متاسفانه افغانستان هم با خود در یک بحران برده.
بله، در پالای ازی رهبر طالبان در پیام ایدی خود خواستار به رسم شناختن حکومت طالبان شده، اما هیچ اشاره به خاطر قبول کردن شرایط به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، چون ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها نکرده. آیا به نظر شما جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت با وضعیت فعلی که داره خواهد شناخت؟
نه خیر، جامعه جهانی بسیار واضحاً گفته، خصوصا اروپایی‌ها واضحاً گفتن که به این شرایط حقوق بشر، حقوق زنان و نقص حقوق زنان و دختران علاقه‌مند نیستند با طالبان رابط رسمی داشته باشند که یک سفیر طالبان در یک پایتخت اروپا باشه. نه خیر، طالبان باید ریفرم کنند و اصلاح بیارن. جناح‌های مختلف هستند، جناح‌های تاریک بین خود باید که عقب بگذارن و نگذارن که رقم سال 1996 تا 2001 شود و اینجا کشور به طرف یک نجات ببرن. و آمدن حکومت نو در پاکستان ما باعث یک چانس میبینم که امریکا، پاکستان و بعضی اقشار سیاسی افغانستان باید است که از یک حرم فشار که پاکستانی ها روی طالبا دارن، چون که کل ما میفهمیم که چرخه طالبا به دست پاکستان است، استفاده شود و طالبا ریفارم و اصلاح کنند.
بله آقای فرادی، طالبا همیشه این ادعا را رد کردن که تحت تأثیر پاکستان هستن، اما همچنان در این پیام یک مسئله دیگه هم است که رهبر طالبا اجازه گفته که اجازه نمیتن این گروه که از افغانستان به کشورهای دیگه تهدید متوجه شود، در حال است که پاکستان بارها طالبا را به پناه دادن طالبان پاکستانی متهم کرده و قسمی که واسم حملات هوایی را حدود دو هفته پیش بر ولایت های کنر و خوست انجام دادن. آیا این پیام رهبر طالبا نگرانی های پاکستان را رفع کرده میتونه؟
نه خیلی نمیتونه و خوب هم است که همینجا یک کشش بین طالبا و پاکستان پیدا شده و این باید استفاده شد از این کشش برای از این که طالبا پاکستانی ها فشار حد اکثر خود سر طالبان بیارن، به خاطر که یک جنبش اصلاح در طالبان پیدا شد، به خاطر که حکومت پاکستان میخواه که رابطه بهتر داشته باشه با غرب و چیزی که عمران خان و شمع بود قریشی نمیخواستن بکنن فشار سر طالبان بود و یه حکومت تازه امکان داره که بکنه. و خود همی که اینها یک حمله کردن در داخل افغانستان حمله قابل تقبیح هست، اما یک حمله بود به ضد طالبان در حقیقت، به ضد تی تی پی. این نشانده عزیز که پاکستان آل در باز است در پاکستان برزی که امریکا و بعضی قدرت‌های دیگر فشار بیارن که طالبان وادار به تغییر کنن. حکومت قبلی طالبان پاکستان این فشار را نمیپذیرفت. خود طالبان آیا تهدید هستند برای منطقه؟ بله، به یک تهدید تبدیل شدن پی تی پی با پاکستان و مسئله مهاجرینی که سرازیر میشن به ایران که 1 میلیون در 8 ماه اخیر سرازیر شده و ایران بسیار بیم داره از این که در این مهاجرین داعش نباشه، چون که دشمن بزرگ ایران داعش است.
بله، یک اشاره هم به مشکلات داخلی میتون گفت که در این پیام دیده میشه. بلای بطلا گفته که مسئولان معروف و نهان منکر باید از راه حکمت و دعوت مردم به سوی حق و شریعت دعوت کنند و از افراد تفرید خودداری کنند. آیا به نظر شما این به نحو نارضایتی رهبر طالبان از عملکرد وزارت امن بالمعروف و نهان منکر طالبان نیست؟
این نشان داده میشه که طالبان متوجه شدن که بعض فشارهای که باید نمی آوردن آوردن سر اجتماع و اجتماع اینا را کاملا نخواست که یعنی قبول نکردن. طالبان یک گروه هستن که از خارج کابل و خارج شهرها داخل شدن در شهر و آله متوجه میشن که مردم شهر هیچ اینا را نپذیرفته در قلب خود و یکی از دلایلش هم همی بود که بعضی کارهایی که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر کرد مردم بسیار شوکه ساخت.
بله.
و به هر صورت در پرنسیپ باید این یک پرنسیپ دعوت از پرنسیپ فشار نیست. از اون خاطر این چیز هست که طالبان متوجه شدن که در حقیقت در یشت ماه راه‌های رفتن که باید نمی‌رفتن.
بله، تا حد اختلاف میان خودشون نشان نمیده اگر کوتاه جواب بدید.
بله، اختلاف ها بینشان وجود داره، این ما خبر داریم. در حقیقت سه جناح از جناح خود حقانی است، جناح ملا برادر است و جناح ملا یعقوب اینا است و جناح های دیگر هستند که در هلمند اینجا بودن، در کشت کوکنار و خشخاش بودن و اونا هیچ خوش نیستند که کشت کوکنار و خشخاش منع شده به خاطر که عایداتشان قطع شده.
طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه، تشکر از حضور شما در برنامه.
کریستینیا پیک، مدیر اجرایی خدمات لوترن در پایتخت ایالات متحده، میگوید این بنیاد تا کنون در بخش اسکان مجدد پناهجویان اول در امریکا فعالیت میکند و تا پروسه یکجا شدن خانواده ها را با اطفال بی سرپرست را سرعت ببخشد و در صورتی که این کار مسئول و سریع صورت نگیرد باید از این اطفال بدون سرپرست درست مراقبت گردد. خانم پیک در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد فعالیت های این بنیاد در واشنگتن چنین توضیح داد.
با عنوان رئیس اجرایی دفتر خدمات لوترن در پایتخت ایالات متحده، ما به نیازهای پناهجویان افغان در اینجا رسیدگی می کنیم. با آنکه شمار پناهجویان کمتر شده است و از جانب ایالات متحده به نقاط مختلف امریکا جاگزین شدند، در این میان ما به اطفال زیر سن قانونی بدون سرپرست نیز رسیدگی می کنیم. شماره از اطفال افغان برای ما راجع شده است. ما اکنون تلاش داریم تا آنها را در مراکز مراقبت از اطفال بفرستیم. جامعه افغان ها در اینجا برای مراقبت از این اطفال علاقمندی زیادی نشان دادند و میخواهند که سرپرستی این اطفال را به دوش گیرند. ما نیز تلاش میکنیم تا خانواده هایی که علاقمند سرپرستی این اطفالند را پیدا کنیم و برای آنها خانه های امن و با محبت بیابیم.
رئیس بنیاد شما گفته است که حکومت باید پروسه یکجا شدن اطفال بدون سرپرست افغان به خانواده هایشان صورت ببخشند. این پروسه چطور به پیش میرد؟
کاملا درست است و ما از حکومت خواستیم تا پروسه یکجا شدن خانواده ها با اطفال بی سرپرست را سرعت ببخشند و در صورتی که این کار مسئول و سریع صورت نگیرد، در آن صورت ما باید مطمئن شویم که از این اطفال بدون سرپرست درست مراقبت شود، به خاطر که آنها در خطر بزرگ در نزد افراد مراقبت کننده قرار می گیرند. اطفالی که در مراقبت کسی نیستند بیشتر از این وضعیت متضرر می شوند و شماری از این اطفال قربانی قاچاق انسان می شوند و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند به خاطر که کسی ندارند که از آنها مراقبت نماید. آنها بسیار به سادگی ممکن است فریب بخورند و هدف قرار گیرند. بنیاد ما از 30 سال بدین سو در قسمت مراقبت از اطفال بدون سرپرست پناهجویان خدمات خود را دارد و ما موفقانه این اطفال را برای خانواده های خوب و خانه های مراقبت اطفال رجوع می کنیم تا ما نیازهای آموزشی این اطفال را و نیازهای روانی آنها را برآورده سازیم. این اطفال در برنامه های مناسب فرهنگی شامل می شوند و به مناسک مذهبی مربوطشان راجع می شوند.
آیا بنیاد شما معلومات در دست دارند که چه تعداد از اطفال بدون سرپرست افغان در تخلیه از افغانستان به ایالات متحده آورده شدند و در مراقبت حکومت آمریکا قرار دارند؟
پرسش خوب است، اما رقم مشخص آن را ما نمی‌دانیم. در حال حاضر حدود 61 طفل افغان با اقامت موقت به ما راجع شدند و شمار بیشتر نیز در راه است. اطفال بی سرپرست 1% رقم مجموع پناهجویان افغان را تشکیل می‌دهند. تا کنون حدود 76 هزار افغان در تخلیه که اینجا آمدند در امریکا ساکن شدند و شما می توانید 1% آن را اطفال حساب کنید. این معضله همیشگی نیست. با آن هم اطفال بدون سرپرست بیشتر متضرر می شوند و آنها نیاز به مراقبت دارند. پروسه اداری حکومت تا زمانی که یک طفل را بدون سرپرست شناسایی کنند طول می کشد، به خاطر که آنها تلاش می کنند اعضای خانواده آنها را پیدا کنند. هرگاه آنها را در مراقبت والدین اصلی ایشان قرار ندهند، برای پیدا کردن خانواده دیگری غرض مراقبت از آنها کار می کنند که وقت می گیرد و به همین خاطر مشخص ساختن رقم آنها خیلی دشوار است.
از این اطفال در کجا مراقبت می شود؟ اگر جاهای آنها خصوصی نباشد و در مراکز، در کدام شرایط تحت مراقبت قرار می گیرند؟ آیا خانواده ها می توانند که سرپرستی اطفال را به عهده بگیرند؟
خانواده هایی که می خواهند از طفل مراقبت کنند شامل برنامه آشنایی ما می شوند. ما این برنامه ها را به طور منظم پیش می بریم و ما برای آنها تمام شرایط یک خانواده سرپرست را توضیح می دهیم و در این پروسه سابقه آنها را بررسی می کنیم و خانه های آنها را بازدید می کنند و در صنف های مختلف آموزش می بینند. تمام این پروسه 3 الی 6 ماه طول می کشد و وقت می گیرد. اما وقت افراد با روحیه بسیار خوب در این برنامه شامل شوند، آنها سریع‌تر به تقاضاهای برنامه پاسخ می‌دهند و برای دیدن از خانه‌شان وقت می‌گیرد و تلاش می‌کنند که اسناد مورد نیاز را آماده سازند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که اطفالی که در خطر قرار دارند در جای دیگر بیشتر در خطر قرار نگیرند و همین خاطر ما به دقت خانواده‌ها را بررسی می‌کنیم. برای خانواده‌ها از طرف ایالت‌ها اجازه داده می‌شود تا سرپرستی اطفال را بگیرند. ما جوانان را در ایالت مریلند جا به جا کردیم و نظر به این که افراد در آنجا هستند، ما خانواده ها را اجازه می دهیم و در هر 3 ایالت پروسه جاگزینی آنها را داریم.
برای بسیار از محصلین زندگی و تحصیل در یکی از معتبرترین دانشگاه های ایالات متحده می تواند مملو از پریشانی و گاهی اوقات با اندکی تنهایی همراه باشد. اما برای برخی از دانشجویان مسلمان در دانشگاه پرینستن می توانند در ماه رمضان در اجتماع خود آرامش پیدا کنند. ندا سمیر از صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
برای میلیون ها مسلمان در سرتاسر جهان، رمضان ماه عبادت و روزه‌داری است که برای محصلینی که از خانه و عزیزانشان خیلی دورند، مملو از حسرت خانه های دوران کودکی و سنت های ویژه این ماه است. این ماه می تواند خیلی سخت باشد. در دانشگاه پرینستن، برنامه های زندگی مسلمانان زیر نظر دفتر حیات مذهبی افطار را در ماه رمضان هفته 2 بار برگزار می کند که در آن اعضای انجمن محصلین مسلمان یا MSA در آن اشتراک می ورزند. سنا آلدباش، یک تن از محصلین این دانشگاه که برای نخستین بار در ماه رمضان از منزل و خانوادهش دور شده است، می گوید
این اولین ماه رمضان است که بیرون از خانه هستم. در ابتدا سخت بود، اما خدا را شکر انجمن محصلین با برنامه های افطاری دست جمعی و برگزاری نمازهای تراویح استقبال فوق‌العاده می کند. بنابراین آن چیزها واقعا به شما کمک می کند که در اینجا بیشتر احساس کنید و در خانه هستید و می توانید از سنت و فرهنگ های افطاری پیروی کنید.
بسیاری از دانشگاه‌های ایالات متحده برنامه‌ها و رویدادهای را برای محصلین مسلمان از طریق روحانیون مسلمان یا گروه‌های مسلمان در محوطه دانشگاه برگزار می‌کنند. این مراسم افطار بخشی از برنامه زندگی مسلمانان پرینستن می‌باشد که 13 سال پیش آغاز شد و برای کمک به محصلین مسلمان برای درک بهتر و ارتباط با باورها و اعتقاداتشان طراحی شده است. خلیل عبدالله امام دانشگاه پرینستن است. او می گوید
دین و ایمان در فضای مانند کالج یا دانشگاه به چه معنی است؟ آزمون‌های همراه با آن آزمون‌های اجتماعی است. شاید حتی پرسش‌های ذهنی ممکن است ایجاد شود. ما سعی می‌کنیم فضای ایجاد کنیم که شاید همیشه نتوانیم با آن سوالات پاسخ دهیم، اما پرسش ادامه دارد و با هم در مورد چگونگی زندگی یک مسلمان در دوران محصلی در پرینستن می توانید فکر کنید.
این برنامه افطاری با کمک خدمات غذایی دانشگاه، سایر ادارات و سازمانهای مربوطه و داوطلبان و حامیان جامعه اجرا می شود. فرزانه جعفری یک تن از داوطلبان محل است که می گوید
من سال هاست که برای کمک و داوطلب شدن به اینجا آمدم. در روزهای آینده برای افطار غذاهای خانگی می آورم. ما از آن حمایت خواهیم کرد.
شیبا عارف فارغ تحصیل دانشگاه پرنستن می گوید
هر سال اگر بتوانیم برای ماه رمضان و عید برمی گردم. حتی زمانی که من در پرنستن محصل بودم بسیاری از همصنفی هایم در آن منطقه خانواده نداشتند یا رفت آمد آسان نبود. بنابراین در ماه رمضان به خصوص در 10 شب اخیر خانواده من سعی می کردن ضیافت افطاری و سحری برپا کنند. خانه ما همیشه برای آنها باز بود. هر کسی که از مردم منطقه و از دانشگاه ما می خواست می آمد. ما همیشه از داشتن آنها خوش می شدیم.
این مراسم افطاری چیز فراتر از افطار است. همچنین در مورد شناخت، آموزش و درک سنت های پیشینه مردم و اقوام دیگر است. سعد عمران، محصل دانشگاه پرنستن گفت
در پاکستان شما می توانید ماه رمضان را به شکل معمولان ببینید. اینجا در مسلم لایف پرنستن در عرض یک ماه نحوه برگزاری و جشن گرفتن ماه رمضان در نقاط مختلف جهان را تجربه خواهید کرد.
دالی دیویس یک محصل دیگر دانشگاه پرنستن می گوید
من مسیحی بزرگ شدم. بعد در جنوب اکثر مردم مسیحی است. بنابراین من واقعا با افراد زیادی که از سایر ادیان هستند ملاقات نمی کنم. بنابراین برای من مشاهده تفاوت‌های آن واقعا شگفت انگیز است.
به دلیل همگیری ویروس همه فعالیت‌ها در 2 سال گذشته مجازی شده بود. امام خلیل عبدالله می گوید اکنون که محدودیت‌ها برداشته شده محصلین و جامعه بیش از هر زمان دیگری در کنار هم قرار گرفتند.
در جریان ماه مبارک رمضان در ایالات متحده فراهم کردن افطاری برای روزه‌داران در مساجد این کشور یک اصل است، اما با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا توزیع غذای آماده شده در بسته‌های بگونه سرپا بیشتر مروج شده و محبوب شده و خبرنگار صدای آمریکا به یکی از مراکز اسلامی در ویرجینیا رفته، جایی که برای نزدیک به 800 نفر نان آماده شده را سازماندهی کردند. گزارش تهیه شده را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
مرکز اسلامی دارالنور در شهر منسس ایالت ویرجینیا روزانه برای حدود 800 مسلمان روزدار به گونه سرپا غذا توزیع میکند. آماده کردن غذا برای این رقم از عبادت کنندگان روزدار به شرکت و همکاری یک گروه از رضاکاران نیاز دارد که وقت و انرژی خود را در همکاری به این کار وقف کنند. عیاض شیخ یکی از آشپزهای رضاکار است که از 3 سال بدین سو در این مرکز نان پخته می کند.
و در این زمان که روزانه 8 ساعت کار می کنیم تمام ماه رمضان به شکل رضاکار خدمت می کنم. این 3 سال ما در اینجاست.
هما شیخ آشپز دیگر این مرکز است که میگوید هر روز غذای متفاوت پخته میکنند.
بعضی روزها بریانی و بعضی روزها هم قرمه نخود، سمبوسه، پکوره و یا هم کرایه مرغ داریم. یک نفر در تمام ماه رمضان مرغ خام را آماده میکند و سایرین مرچ و مساله و برنج و نخود را به مرکز هدیه میدهند.
وقتی که غذا آماده شد، شاگردان مکاتب محل به گونه رضاکار آن را در داخل بسته ها میگذارند. شاگردان رضاکار میگویند که این کار را تنها به خاطر به دست آوردن اعتبار اکادمیک انجام نمیدهند، بلکه از این کار برایشان آرامش و لذت دست میدهد.
ما این فرصت داریم که با امید فارغ التحصیلی در این مسجد داوطلب شویم تا ساعات خدمت خود افزایش بدیم، اما این کار را به خاطر تمنا و خواهش قلبی من هم انجام میدیم.
با انجام این کار رحمت و بخشش بیشتری نصیب می شوید. من در همین نزدیکی ها زندگی می کنم و همیشه برای ادای نماز اینجا می آیم، لذا از این کار آگاه شدم.
احساسی که از خوب ساختن روز یک شخص برای شما دست می دهد شگفت انگیز است.
یک جا افطار کردن در جریان ماه مبارک رمضان به گفته این رضاکاران یک روی کرده سنتی است.
شریک ساختن غذا و یک جانان خوردن یک شیوه و رفتار اسلامی است.
سازماندهندگان برنامه افطاری سرپا میگویند که همگیری ویروس کرونا باعث شد تا نان را به گونه سرپا توزیع کنند. رفیع الدین احمد رئیس انجمن اسلامی ویرجینیا میگوید که به افراد دارای معلولیت نیز غذا فراهم میکنند.
وقتی همگیری آغاز شد ما غذا را به منازل مردم میبردیم، اما دیگر این کار را نمی کنیم به خاطر که اکنون تقاضای توزیع نان سرپا افزایش یافته است. اما اگر افراد ناتوان و دارای معلولیت با ما تماس بگیرند که به غذا نیاز دارند و کسی ندارند که آنان را تا مرکز بیاورد، ما با آنها همکاری و کمک میکنیم و نان را برایشان میرسانیم.
صدها مسلمان از تمام سطوح زندگی غذای افطاری را هر روز در این مرکز اسلامی به دست می آورند، جایی که پول اعانت دهنده و کمک کننده آن مردم عامند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، شما را به خداوند